شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به زمان پخش برنامه درس مثنوی به مدت 53 دقیقه و 41 ثانیه. به اتفاق یکدیگر این برنامه رو گوش خواهیم کرد.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنم. غزل شماره 60 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز درس مثنوی می‌سازم. آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و توبه امشکست کجاست؟ وان که جانها به سحر نعره زنانند از او، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ جان جان است و وگر جای ندارد چه عجب، این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟ پرده روشن دل بست و خیالات نمود، وان که در پرده چنین پرده دل بست کجاست؟ عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد، وان که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟ سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول در داستان زید بودیم که پیامبر از او پرسیده بود امروز چونی و چون برخاستی، و او جواب داده بود که اصبحت مؤمنن یا رسول الله. پرده از مقابل چشمان زید کنار رفته بود و حقایق عالم ملکوت رو میدید، همونطور که ما عالم طبیعت رو میبینیم. زید زبان به سخن باز کرده بود و پیامبر او رو نگاه میداشت از اینکه اسرار رو بیش از آن فاش بکنه. مولانا در ابیاتی که خواندیم خطاب به زید می‌فرماید: گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لایستهی زد شرم شد، آینه تو جست بیرون از غلاف، آینه و میزان کجا گوید خلاف، آینه و میزان کجا بندد نفس، بهر آزار و حیای هیچ کس، آینه و میزان محکهای سنی، گر 200 سالش تو خدمت می کنی، که از برای من بپوشان راستی، بر فزون بن ما و من ما کاستی. اوت گوید ریش و سبلت بر مخند، آینه و میزان و وانگه ریو و بند، چون خدا ما را برای آن فراخت، که به ما بتوان حقیقت را شناخت. این نباشد ما چه ارزیم ای جوان، کی شویم آیین روی نیکوان. در این چند بیت مولانا صفت آینه و میزان رو میکنه و میگوید آینه و میزان وظیفه‌شان حق گویی و حق نماییه و تعارف و شوخی بردار نیستن که یک کسی با اونا رفیق باشه، 100 سال دوست شده باشه، بگه حالا به خاطر من یه خورده زیادتر نشون بده، یه خورده کمتر نشون بده، اینو نشون نده، اون رو نشون بده. میگوید که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. و حرف آینه و میزان اینه که ما با مکر و فریب و محدودیت کاری نداریم، خدا ما رو برای این ساخته که با ما حقیقت رو بشود شناخت، و اگر این حقیقت نمایی و حقیقت گویی از ما گرفته بشه، دیگه ما خاصیتی نداریم، فلسفه وجودی ما از بین رفته. این نباشد ما چه ارزیم ای جوان، کی شویم آیین روی نیکوان. تا اینجا خونده بودیم. اولین بیتی که میخوانیم بیت شماره 3552 است که ادامه تذکر پیامبر به زیده. لیک درکش در نمد آینه را، گر تجلی کرد سینا سینه را. پیامبر به او فرمودند که درسته که تجلی الهی به سینه تو فرود آمده و سینه تو رو مثل تور سینا کرده، همانطور که خداوند نورش بر کوه تور در صحرای سینا زد و به موسی فرمود که ولکن انظر الی جبل، به کوه نگاه کن، و صحرای سینا، کوه تور در سینا شد جلوگاه نور الهی، سینه تو هم درسته که حالا سینا شده از تجلی، گر تجلی کرد سینا سینه را، لیک درکش در نمد آینه را. من جای دو مصرع را عوض بکنم که معنا راحت تر فهمیده بشه. در نمد در کشیدن مقصود پنهان کردن آینه است. در قدیم برای آینه ها جلدی از نمد می ساختن و آینه رو در نمد پنهان می کردن، در غلاف نمدی آینه رو داخل می کردن که دیگه آینه چیزی نشون نده. پیامبر به زید می گوید که درست است که سینه تو آینه وار داره حقایق رو نشون میده، اما این آینه رو در نمد بپوشان و بیش از این اسرار رو فاش نکن. این در نمد، در کشیدن در نمد آینه را به معنی خاموش شدن و لب از سخن فرو بستنه. زید جواب میده که گفت آخر هیچ گنجد در بغل، آفتاب حق و خورشید ازل، هم بغل را هم دغل را بردرد، نی جنون ماند به پیشش نی خرد. زید پاسخ میده که چطور ممکنه؟ مگه میشه که آفتاب حق رو ما در بغل بگنجونیم و پنهانش بکنیم؟ این حقیقتی که بر من آشکار شده من نمیتونم این رو پنهانش بکنم. چطور من این رو زیر بغل پنهان بکنم؟ آفتاب حق، خورشید ازل، این پنهان شدنی نیست. هم بغل را هم دغل را بردارد. این انقدر وسیعه که در بغل جا نمیشه، بغل رو در واقع از هم گسیخته میکنه، از دغل هم عبور میکنه. دغل یعنی مکر و حیله، اینجا میتونیم به معنی تدبیر بگیریم، یعنی هیچ چاره‌ای بر نمیداره، نه در بغل جا میگیره، نه در دغل، نه در فکر، نه در یه مکان. نه جنون ماند به پیشش نه خرد، یعنی فوق عقل و جنونه، از همه اینا فراتره، از این عالم برتره. گفت نمیشه. دوباره پیغمبر برای او استدلال میکنه، گفت یک اصبع چو بر چشمی نهی بینی از خورشید عالم را تهی. یک سر انگشت پرده ماه شد وین نشان ساتری الله شد. تا بپوشاند جهان را نقطه ای خصف گردد آفتاب از سقطه ای. پیامبر فرمودند که راه داره پوشاندن این. چگونه است؟ چگونه میشه پوشانید؟ چگونه میشه این حرف را عمل کرد؟ عالم خیلی وسیعه، اما کافیه تو یک انگشت بذاری روی چشمت. اگه یه انگشت بذاری روی چشمت دیگه چیزی دیده نمیشه. لازم نیست که تو همه ی عالم به اون وسعت رو بپوشانی، تو چشمتو بپوشون. گفت یک اصبع چو بر چشمی نهی بینی از خورشید عالم را تهی. درسته خورشید به اون عظمت عالم رو گرفته، اما تو برای اینکه مسئله را حل کنی یه انگشت بذار روی چشمت. یک سر انگشت پرده ماه شد وین نشان ساتری الله شد. با یک سر انگشت تو میتوانی ماه به اون عظمت رو بپوشانی. یک سر انگشت پرده میشه برای ماه، یعنی با یک سر انگشت ماه به اون بزرگی رو میشود دیگه ندید. و این چیزی که من میگم یه علامتیه، یه رمزیه، یه نشانه‌ایه از ساتری خدا. در ابیات مولانا خیلی وقتها این کسره اضافه به ضرورت وزن شعر حذف میشه. اینجا ساتری الله، منتها به ضرورت وزن شعر اینجور میخوانیم وین نشان ساتری الله شد. یعنی این که با یک انگشت میشه جلوی دیدن ماه و خورشید رو گرفت و مسئله رو حل کرد، این یه علامتیه که خدا چگونه ساتره، چگونه خدا پوشاننده است. خدا اینجوری میپوشونه، حالا یا ایوای ما رو میپوشونه که ستارالعیوبه، یا هر چیز دیگه ای رو که بخواد بپوشونه اینجوری میپوشونه. تا بپوشاند جهان را نقطه ای خصف کردد آفتاب از سقطه ای. خدا چجوری میپوشونه؟ دنیا رو با یه نقطه میپوشونه، همطور که یه انگشت جلوی چشم میاد دنیا پوشیده میشه. و آفتاب به اون عظمت از یه جا به جایی دوچار خورشید گرفتگی میشه. ما امروز خسوف رو به معنی ماه گرفتگی به کار میبریم و برای خورشید گرفتگی کسوف به کار میبریم، منتها در لغت خسف هم برای خورشید گرفتگی به کار میره هم برای ماه گرفتگی. اینجا خسفم که به معنای در کام کشیدن و فرو بردن و پنهان کردنه به همان معنای خورشید گرفتگیه. سقطم به معنای افتادنه، یه پله افتادن، سقطه از سقوطه. آفتاب در این مدار خودش یه تکونی یه جا میخوره این در مقابل ماه قرار میگیره و دیگه از چشم ما پنهان میشه. این میشه خورشید گرفتگی که اینجا بهش گفته خسف. میگه دنیا جهان از یه نقطه پوشیده میشه، آفتاب به این عظمت از یه سخته، از یه سقوط مختصر، از یه جابجایی دچار کسوف میشه یا خسوف میشه به تعبیر مولانا در اینجا و دیده نمیشه. پیامبر به او میفرمایند که لب ببند و غور دریایی نگر، بحر را حق کرد محکوم بشر. تو سخن نگو، این حقایق رو برای مردمی که ظرفیت درک اون رو ندارن فاش نکن. به جای لب گشودن لب ببند و نگاه کن به ژرفای دریای حقیقت، خودت بیشتر توجه کن. لب ببند و غور دریایی نگر، عمق این دریا رو نگاه کن. بحر را حق کرد محکوم بشر، خداوند دریا رو محکوم بشر قرار داده. این همون سخر لکم ما فی البر و البحر که خدا دریا و خشکی و همه زمین رو مسخر و رام و به فرمان آدمی کرده. مولانا اشاره میکنه که چون خدا دریا رو محکوم حکم بشر کرده و در اختیار بشره، تو به این دریا نگاه کن. در واقع پیامبر میخواد او رو از فاش کردن اسرار حق منع بکنه و به توجه به عمق دریای حقایق امر بکنه. لب ببند و غور دریایی نگر، بحر را حق کرد محکوم بشر. همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل، هست در حکم بهشتی جلیل. مولانا میگوید که دریا در اختیار انسانه، همانطور که در بهشت چشمه سلسبیل و چشمه زنجبیل در اختیار بهشتیانه. بهشتی جلیل یعنی مؤمنی که بهشت نصیبش شده، مؤمن والا مقامی که در بهشت جای گرفته. مولانا به اون میگه بهشتی جلیل، و این مؤمن جلیل، این بهشتی جلیل، دو چشمه سلسبیل و زنجبیل رو در حکم و در اختیار خودش داره در بهشت. سلسبیل به معنای هر مایع خوشگوار روانیه که انسان به نوشیدنش علاقه داشته باشه، و نام چشمه است در بهشت. در سوره دهر، سوره انسان، هل اتی آیه 18 آمده که عیناً فیها تسمى سلسبیلا، در بهشت چشمه است که سلسبیل نام دارد. سلسبیل اسم یک چشمه است در بهشت. و زنجبیلم دو معنا داره، یکی به معنای چاه یا چشمه ای که آب اون مطلوب طبع پاکان و نیکانه، یکی هم به معنای چاشنی است که غذا رو لذیذتر میکنه. باز اینم در آیه 17 همون سوره دهره، و یسقون فیها کأسا مزاجها زنجبیلا، که نیکان در بهشت از جامی می نوشند که آمیزه آن، مزاج آن جام از زنجبیل است. کلمه زنجبیل یک کلمه است که گفتن از فارسی به عربی وارد شده. عموم مفسران قدیم این نکته رو گفتن. یک زبانشناسی است، استادی است به نام آرتور جفری، که کتابی نوشته به نام واژه‌های دخیل در قرآن مجید، یعنی واژه‌های غیر عربی که وارد زبان عربی شده بوده و از اون طریق در قرآن وارد شده. یکی از اینها کلمه زنجبیله. جفری می نویسد تقریبا میان مراجع قدیم اتفاق بود که واژه فارسی است. بعد از ثعالبی و دیگران نقل می کنه و نهایتاً می گوید که تردیدی نیست بعد از اینکه ضبط فارسی جدید زنجبیل و ضبط پهلوی و صورت ارمنی و سوریانی اون رو به دست میده، میگوید به نظر میرسد که خاستگاه اصلی یه واژه سانسکریتی هم که ذکر کرده در یه زبان دیگری به نام پالی باشه و به یونانی مرتبطش میکنه. نهایتاً میگوید تردیدی نیست که واژه از زبان سوریانی وارد عربی شده و از عربی در دوره اسلامی دوباره به زبان فارسی راه یافته است. واژه زنجبیل در شعر قدیم عرب هم به کار رفته و یک واژه قرضی کهنه. به هر حال عربی نیست و یکی از راه‌های ورودش به زبان عربی هم زبان فارسی بوده. درباره سلسبیل هم بعضن گفتن اونم فارسیه، من براش منبعی پیدا نکردم. ضمناً این کتاب واژه‌های دخیل در قرآن مجید ترجمه بسیار خوبی داره از یک مترجم درجه اول، آقای دکتر فریدون بدرعی. حالا مولانا میگوید که دریا به حکم خدا محکوم بشره، همانطور که چشمه های سلسبیل و زنجبیل در بهشت در اختیار بهشتیانه، همچه چشمه سلسبیل و زنجبیل هست در حکم بهشتی جلیل. چارجوی جنتن در حکم ماست، این نزور ما ز فرمان خداست. هر کجا خواهیم داریمش روان، همچو سحر اندر مراد ساحران. میگوید که ما در بهشت همه نهرهای بهشتی رو در اختیار داریم. حالا اینجا مولانا گفته چارجوی جنت، در بهشت گفتن نهریست از آب، نهریست از شیر، نهریست از شراب، شراب بهشتی، و نهریست از عسل. این انواع جویهایی که در بهشت است، تجری من تحت الانهار، چارجوی جنتن در حکم ماست، این نزور ما ز فرمان خداست. این اختیاری که مؤمنان در بهشت پیدا میکنن، این قدرت خودشون نیست، این عنایت الهیه، فرمان الهیه که این اختیار رو به مؤمنان میده. و در نتیجه این عنایت الهی هر کجا خواهیم داریمش روان، همچو سهرن در مراد ساحران. ما اونچنان این جویهای بهشتی رو در اختیار داریم که ساحران سهر خودشون رو در اختیار دارن. چطور یک ساحر استاد تسلط داره بر سحر و جادوی خودش هر کارش بخواد بکنه میکنه، استادی داره. ما هم اینجور تسلط داریم بر اون جوهای بهشتی. از اینجا مولانا به یه مطلب دیگری منتقل میشه که یه ربطی داره دیگه. مولانا شعر خودش رو با قاعده تداعی معانی پیش میبره، گویی که این ذهن او دریا در دریاست و از یک مطلبی به یه مطلب دیگه‌ای، به یه مفهوم تازه‌ای منتقل میشه. همچو این دو چشمه چشم روان، هست در حکم دل و فرمان جان. گر بخواهد رفت سوی زهر و مار، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت. گر بخواهد سوی کلیات راند، ور بخواهد سوی جزویات ماند. میگوید به چشم خودت نگاه کن. من صحبت از دو تا چشمه کردم در بهشت، سلسبیل و زنجبیل، ولی دو تا چشمم تو داری، این دو تا چشمم مثل دو تا چشمه بهشتی در اختیار توه، به فرمان توه. این چشمه چشم روان، دو چشمه چشم روان مثل هموناست. همچو این دو چشمه چشم روان، هست در حکم دل و فرمان جان. حالا تو الان میگی من بهش رو ندیدم که بدونم اونجا چگونه این چشمه ها و جوی ها به فرمان منه. میگی من توی بدن خود تو یه چیزایی بهت نشون میدم که به فرمان توه. این دوتا چشمی که تو داری مثل دوتا چشمه در حکم دل توه، به فرمان جان توه. همچو این دو چشمه چشم روان، هست در حکم دل و فرمان جان. حالا چطوریه؟ میگه هر طرفی که تو اراده کنی این چشم حرکت میکنه. یه وقت سراغ چیزای بد میره، میره سراغ زهر، میره سراغ مار، چیزای آسیب رسان. گر بخواهد رفت سوی زهر و مار، این یه نوع حرکتشه. عکس این، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. اعتبار اینجا به معنای عبرت گرفتنه. ما اکثر العبر و ما اقل الاعتبار. چقدر عبرت زیاده، چقدر عبرت گرفتن کمه. اعتبار اینجا به معنای عبرت گرفتنه، نه به معنای اون پولی که بانک ها به مشتریاشون میدن. اون یه معنای دیگه است. اما این اعتباریه که میگن به دیده اعتبار در امری نظر کردن، یعنی به دیده عبرت بین. خب میگه این چشم گاهی نگاه میکنه برای عبرت گرفتن، گاهی نگاه میکنه برای آلوده شدن. سراغ زهر و مار میره یا سراغ اعتبار میره. گر بخواهد رفت سوی زهر و مار، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت. مصرع اول که معنیش روشنه، میگه این چشم گاهی سراغ محسوسات میره، همین دیدنی ها و اموری که دیده میشه، به قول به تعبیر دیگه مبصرات، اون چیزایی که با چشم دیده میشه. ملبوس به معنی لباس و به معنی اون چیزیه که در واقع با لباس پوشیده شده. اینجا نظر بنده این است که مراد از ملبوسات یعنی امور پنهان و پوشیده. یعنی این چشم یه وقت سراغ چیزای به ظاهر آشکار میره که همون محسوساته، یه بارم میخواد ورای محسوسات رو ببینه، ملبوسات رو ببینه، پنهانها و پوشیده ها رو ببینه. گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت. گر بخواهد سوی کلیات راند، ور بخواهد سوی جزویات ماند. اینجا دیگه بحث